عمارات سباغة ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حكيم. هي سورة مباركة سورة ملك نامیده می شود به اعتبار آیه اول، هم به اعتبار آیه اول و به علاوه به طور کلی در این سوره راجع به مسائلی بحث شده است که با همون که ملک در اینجا نامیده شده است و بیان شده است با اون تناسب دارد. سوره با این جمله شروع می شود: تبارک الذی بیده الملک. اول کلمه بیده الملک را معنی کنیم، بعد کلمه تبارک را، یعنی اون جمله و قبل این جمله. ملک یعنی سلطه و اقتدار. آقایون این طرفی ها که ای کسی بعد میاد، بله بعد حواسه پرس نسه، یعنی اینجا که جا هست اینجا را اول پر بکنید که ای کسی بعد آمد. انواع قدرت‌ها، نیروها، توانایی‌ها در عالم وجود دارد و بلکه غیر متناهی، و شک ندارد که هر موجودی در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش از یک قدرتی، از یک توانایی، از یک اقتداری و از یک حدی از سلطه برخوردار است. ما اگر یک مورچه را هم در نظر بگیریم، این مورچه هم در حوزه عمل خودش دارای یک حدی از قدرت و توانایی هست، و بلکه هر ذره ای را در عالم در نظر بگیریم مظهر یک قدرت و مظهر یک اقتدار است. وجود به طور کلی مساوی با قدرت و توانایی و اقتدار است، و حتی در یک ذره قبلا کسی گمون نمی برد که چقدر قدرت در داخل یک ذره ای ذخیره باشد و حالا بشر به اون پی برده است. ولی در باب توحید انسان به این حقیقت باید پی ببرد که اون کسی که زمام همه قدرتها در اختیار اوست و در دست اوست، هر موجودی هر اندازه قدرت که داشته باشد و قدرت دارد، باز این خود او و قدرت او در اختیار ذات پروردگار است. یعنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت پروردگار هرگز عرض اندام نمی کند و محال است که می چیزی. زمام همه امور و زمام همه قدرتها در دست او، عظمت الامور سرم بیده، در نهج البلاغه است که علما منهم بان عظمت الامور بیده، یعنی اولیای تو علم یقینی دارند، و میدانند که این که زمام همه کارها در دست تو و در اختیار تو. کلمه بیده الملک معناش این است که همه ملکها و همه قدرتها و همه اقتدارها در قبضه اوست، در اختیار اوست، در دست اوست، یعنی هیچ قدرت مستقلی در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود. اینجا در باب ملک و قدرت دو جور انسان میتواند به اصطلاح سخن بگوید، بلکه سه جور. یکی این که اصلا انسان بگوید هیچ موجودی دارای هیچ قدرتی به هیچ نحو نیست، اصلا هیچ موجودی قدرتی ندارد اساسا، یعنی خیال بکند که نظام عالم فقط یک نمایش بی اساسی هست، که این نظریه به اصطلاح اشاعره بوده است. نظریه دیگر این است که نه، خدا از خودی قدرتی دارد، هر موجودی هم برای خودش یه قدرتی دارد و این قدرتها استقلال دارند در مقابل قدرت خداوند. سوم این است که هر موجودی در حد خود و اندازه خود از یک قدرتی برخوردار است، ولی او و قدرت است در قبضه قدرت الهی، که این امر بین امرین در تکوینیات است. معنی جمله بیده الملک این است، بیده الملک یعنی تمام قدرتها در قبضه قدرت او و در اختیار او. این معنی جمله بیده الملک و تنها هم در قبضه قدرت اوست، یعنی در مقابل او هیچ قدرت مستقلی وجود ندارد. و اما جمله اول که تبارک الذی، تبارک از همون ماده است که ماده برکت هست. سلام علیکم. برکت حضوری خیر است، یعنی اونجایی که خیری وجود دارد، وقتی میخوایم بگیم که برکتی در اینجا هست، یعنی این خیر فزونی گرفته است. اگر میگن مثلا فلان چیز، عمر فلان کس برکت دارد، مال فلان کس برکت دارد، معناش این است که این چه در ذات خود خیر است و این خیر فزونی گرفته است. در دعاها نسبت به یک دیگر گفته می شود بارک الله لک، این معنیش این است خداوند خیرهای تو را، خیر را در باره تو افزون گرداند، یعنی خداوند خیری که به تو می رساند افزون گرداند. تبارک به معنی این است که، یعنی دو جور میشه این کلمه را معنی کرد. یکی این که افزون از خیر و برکت خداوند، یعنی خداوند که منبع همه خیرات و منبع همه برکات هست، فزون در فزون از خیرات و برکات او. این در صورتی است که ما فعل ماضی را به همون صورت فعل ماضی معنی بکنیم، ولی احتمال دیگری در معنی جمله هست که نزدیک به یک دیگر هست، این است که جنبه شعاری اون وقت پیدا می کند، نه جنبه خبری. تبارک الذی بیده الملک، فزون باد خیر و برکت اون کسی که تمام سلطه ها و قدرت ها در اختیار او. حالا چه افزونه است بگیریم، چه فزون باد،
نه فضول باد معنی دعا نیست که دیگه دعا در حق خدا معنی ندارد. همه این چیزهای انشائی گاهی جنبه شعاری دارد، مثل اینکه خود خداوند در قرآن می‌فرماید تبارک الله احسن الخالقین. او تبارک اونجا احتمال قوی همین است که اینجوری فضول باد. این وقتی که ما میگیم فضول باد یعنی به صورت شعار یک چیزی را که ذکر میکنیم، در واقع احساسات خودمون رو داریم درباره او بیان میکنیم. پس خلاصه معنی آیه این است، توحید افعالی زمام تمام قدرتها در اختیار او. قهرن هیچ خیر و برکتی، هیچ خیری به هیچ موجودی نمی رسد مگر اینکه به اراده او، مگر اینکه به مشیت او، مگر اینکه به دست او. پس فزون در فزون است خیرات و برکاتی که از ناحیه ذات حق به موجودات می رسد، یا فزون باد. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی توانا، یعنی در قدرت او محدودیتی نیست. حالا این دو جمله ظاهر این است که مقدمه برای آیه بعد که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اون چه که بعد میگوییم خیال نکنید که پس آیا به این دلیل است که ملک و اقتدار در دست او نیست یا او بر هر چیزی توانایی، بلکه مسئله مسئله حکمت باری تعالی، نه مسئله مسئله عجز یا ناتوانی علیه بالله. و هو العزیز، و او تنها موجود عزیز. عزیز عرض کردیم به دو معنا، یکی به معنای یعنی غالب مطلق که باید تأیید میکنه همون معنای بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر را، راستی هو علی ذل غفور دنبال آیه بعد در اونجا بعد منسی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. حالا فزون باد یا افزون در فزون است خیر و برکتی، برکت کسی که تمام قدرتها و سلطه‌ها در اختیار اوست و بر هر چیزی توانات، اون که بر اساس یک حکمت، که حکمت هم خودش ذکر فرموده است، بر اساس یک حکمت نظام موت و حیات را آفرید. نظام مرگ، مردن و زنده بودن را آفرید. اون که هم مرگ را آفرید و هم حیات و زندگی را. چون بعدش داره لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معلومه که در اینجا حالا نظر به همون موت و حیات انسان است. اون که برای انسان هم مرگ آفرید و هم زندگی را. چرا؟ بر اساس چی؟ بفرماید بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه. اون حکمت این است لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای این که بیازماید شما را که کدام یکی از شما از نظر عمل احسن و نیکوکارتر هستید. به عبارت دیگر برای آزمودن نیکوکاری شما، مکرر گفته این که آزمودن الهی یعنی در معرض یک عمل قرار دادن، یک امر بالقوه را در معرض فعلیت درآوردن. که بازم تکرار میکنیم، عرض کردیم به این که مکرر این قضیه را عرض کردیم که در باب آزمایش، آزمایش به سه گونه صورت میگیرد. یکی آزمایشی که یه انسان میکند درباره یه انسان دیگری یا درباره چیز دیگری، برای اینکه خودش میخواد از حقیقت امر واقف بشود. شما میگید من فلان کس را، مثلا فرض کنید شما که یه نفری میخواد با شما در کاسری شریک بشود، درست نمیشناسید، او را تحت آزمایش به امتحان در میارید، برای اینکه میخواید ماهیت او بر شما معلوم بشود. این معنا آزمایش در مورد ذات حق معنی ندارد. گاهی وقتا یک کسی را مورد آزمایش قرار میدید، نه برای اینکه بر شما معلوم بشود، برای اینکه بر خود او معلوم بکنید. شما میدانید، ولی قبل از این که او را در معرض آزمایش قرار بدید، شما اگر به علم خودتون عمل بکنید، او خیال میکند که شما درباره او ظلمی روا داشته اید، تبعیضی کرده اید. مثل این است که یه معلمی که سر در تمام سال با شاگردها سر و کار دارد، بسا هست که کاملا قبل از امتحان میداند که کدام دانش آموز یا دانشجو چه نمره ای را استحقاق دارد و کدام دانش آموز دیگر چه نمره ای دیگر، ولی خود دانش آموز یا دانشجو که چنین اعترافی ندارد. او اگه بنا بشود بر اساس علم خودش نمره بدهد، به اونی هم که نمره بالا داده است اونم راضی نیست، چون بالاترش میخواست. یا اگه بالاترین نمره هم داده باشه، تازه ازش هیچ دیگه کاری نکرده. اون که نمره کم آورده که مسلم ناراضی، میگه نه خیر، من بیشتر استحقاق رو دارم. ولی وقتی که پای امتحان در کار آمد، دیگه زبان معترض بسته میشود که من همون هستم که این نمره رو به من دادن. ولی یک نوع امتحان دیگری هست، آزمایش دیگری هست که اون آزمایش را آزمایش پرورشی می نامند. یعنی در عمل یک موجودی را، انسانی را یا انسان دیگری را در کوره بلایا قرار دادن، یعنی بلایا مقصودم شدائد گرفتاری ها، در سر دوراهی ها و سختی ها قرار دادن، برای اون که استعدادهای درونی بروز بکند و ظهور بکند. یعنی اگر این آزمایش نباشد، او در حد خامی باقی میماند، در حد بالقوه باقی میماند. این آزمایش است که تکمیل کننده است. نوع سوم آزمایش یعنی آزمایش تکمیل کننده. آزمایش الهی درباره بندگان همون خصلت تکمیل کنندگی دارد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دیگه هم عرض کردیم که در احادیث هست که خداوند متعال اگر بنده ای رو دوست داشته باشد، او را در دریای گرفتاری ها و شدائد فرو میبرد، اونجوری که یه انسانی را میاندازن توی آب که فرو میرود در آب. چجور؟ یعنی همینجوری که یه انسان را وقتی میخوان شناوری به یاد بدن، در بیرون آب کسی شناوری یاد میگیرد. اگر کسی نیفتد در آب و تلاش نکند و با آب سر و کار نداشته باشد، دست و پا تو آب نزند و احیانا مثلا غرق نشود، یه کسی دیگه با دستش بگیرد، آب تو حلقش فرو نرود، او هرگز شنا یاد نمیگیرد. با خوندن کتاب هرگز کسی شناور نمی شود. با سر و کار داشتن با آب انسان شناور می شود. حدیث دارد که خداوند متعال انسانها را به بلایا گرفتار می کند، می اندازد در بحر بلا، اونچنان که یک انسانی را در یک دریا می اندازد. حالا این لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معناش این است که انسان تا در این دنیا که دار عمل است، یعنی عالم موت و حیات، یعنی عالمی که موت و حیاتش دوتایی با یک دیگر آمیختگی دارد، انسان تا در این دنیا واقع نشود و تا آزمایش مورد آزمایش عمل قرار نگیرد، به اون توانی که باید برسد نمیرسد. یعنی محال است که میگیرید هر انسانی را که شما در نظر بگیرید همیگیرید هیچ انسانی در بد و تولد کامل به دنیا نمیاد، به امکان ندارد کامل به دنیا بیاد. کمال انسان با عمل انسان تحقق میپذیرد. درست انسان در ابتدای تولد مثل اون میوه ایست که تازه در شکوفه میخواد پیدا بشود، این باید یک مدتی باشد تا در همین جا رشد بکند. منتهی رشد انسان به وسیله اعمال صالح و نیات صالح و به وسیله معرفت ها و افکار صالح. پس خدای متعال موت و حیات را، زندگی و مردگی را، که اول انسان نیست بعد زنده می شود بعد می میرد، این را در این دنیا آفرید برای اینکه شما را در آزمون نیکوکاری قرار بدهد. اینجا مفسرین یه بحثی را طرح کردن که خلق الموت و الحیات، یعنی که خدا هم مرگ را آفرید و هم حیات را آفرید. حیات امری وجودی قابل آفرینش هست، مرگ نیستی، فقدان حیات هست. نیستی که دیگه قابل آفرینش نیست. این مثل این است که نور ما داریم و سایه داریم، سایه دیگه همون نبودن نور است. سایه دیگه یه امری نیست که قابل خلق و ایجاد باشد. پس چطور در اینجا این تعبیر آمده است که الذی خلق الموت و الحیات؟ این دو جواب دارد. یک جوابش این است که به اصطلاح میگویند عدمها و نیستیهایی که فرزن اگر نیستی باشد از نوع عدم و ملکه باشد، باز قابل آفرینش است ولی به تبع. جواب دیگرش این است که مرگ در بیان قرآن صرفا نبود حیات نیستی نیست، بلکه مرگ تطور است، یعنی انتقال از دنیایی از نوعی از حیات به نوعی دیگر از حیات است. در واقع تولدی از حیاتی و حیات دیگر. این رو در سوره اذا وقع مخصوصا یادم هست که اجمالا یادم هست مفصل بحث کردیم که در اون آیه خیلی صراحت بیشتری هم داشت و یه نکاتی که اونجا عرض کردیم. اونجا آیه این بود که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون. ما مرگ را مقدر کرده ایم، مرگ قضا و قدر ما، تقدیر ما، و ما در این مسئله مرگ، این جمله کلمه ما نحنو مسبوقین را مخصوصا یادم هست در اونجا بحث کردیم. این مرگ یک ضرورتی که از روی یک امر چار ناپذیری، یک تنایی که دیگه چار ناپذیر باشد، این چنین چیزی نیست.
علا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما لا تعلمون. ما مغلوب نیستیم در این جهت، یعنی از روی اراده و از روی غلبه خود این کار رو کردیم، مانند شما رو تبدیل بکنیم به مثل شما. گفتن این اشاره به همون مسئله حرکت جوهری است. مقسم الله صدره در تفسیر سری واقعه در اینجا خیلی داده سخن داده، و برای این که شما را انشاء بکنیم و به وجود بیاوریم و منتقل بکنیم در جهانی که اون جهان را نمی‌شناسید، یعنی این مرگ که از نظر شما که در این دنیا هستید این را فنا و نیستی و تمام شدن تلقی می‌کنید، در واقع و نفس الامر نیستی و تمام شدن نیست، بلکه انتقال از نشعه‌ای به نشعه دیگر است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جز کلماتی که در ابتدای بعثتشون فرمودن که جمع کردن عده‌ای را که ظاهرا همون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بودن، وقتی که اونها را جمع کردن این جمله ها را فرمودن، فرمودند به این که کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. همین جوری که میخوابید میمیرید، یعنی مرگ جز یک خواب برای بشر نیست. و بعثت قیامت حشر جز یک بیداری بعد از یک خواب طولانی نیست. همین جوری که خوابیدن نیستی و فنا نیست، مردن هم نیستی و فنا نیست. خلقتم للبقاء لا للفناء. بعد اینجا قرآن یه تعبیری دارد که در این تعبیر هم نظر مفسرین رو جلب کرده و هم روایات تکیه کرده اندوی این تعبیر این است. بفرماید به این که خدا این نظام مرگ و زندگی را که در واقع نظام طبیعت را از اون جهت آفرید که شما را در آزمون نیکوترین عمل قرار بدهد، لیبلوکم احسن و عملا، نفرمود لیبلوکم اکثر و عملا. دو جور میتوانید بیان بفرمایید، یکی این که آزمایش کند شما را که چی بیشتر عمل میکند، یا چی آزمایش کند شما را که چی بهتر و نیکوتر و با ثوابتر عمل میکند. یعنی اگر تعبیر این بود که چی بیشتر عمل میکند، تکیه روی کمیت بود، ولی وقتی که فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تکیه روی کیفیت است. از ما عمل میخوان، ولی در عمل ما میتوانیم زیاد عمل بکنیم، ولی میتوانیم بهتر عمل بکنیم. یعنی چگونگی عمل ما بهتر باشد. ببینید مثل هر کاری در هر چیزی این موضوع میاد. حالا فرض کنید این مثال عادی رو ذکر بکنم، همین سخن گفتن، آیا زیاد حرف زدن هنر است یا نیکو حرف زدن هنر است؟ ممکنه یه نفر انسان 10 ساعت پشت سر هم دیگر حرف بزنه، ولی یه نفر 2 دقیقه حرف بزنه، ولی او در 10 ساعت حرف زدن هیچ محتوایی نداشته باشد، به این 2 دقیقه حرف زدن او همش محتوا باشد. این 2 دقیقه حرف میزند که بعد 10 ساعت میشود شرح داد. او 10 ساعت حرف میزند که 1 دقیقه نمیشود از او خلاصه گرفت.
این فرق میان کمیت و کیفیت. نه ممکنه یک کسی دو رکعت نماز بخواند که ارزشی بیشتر باشه از صدها هزار رکعتی که کسی دیگر میخواند. این است که در حدیث آمده است که خدا میفرماید لیبلوکم ایکم اکثر و عملا احسن و عملا و نفرموده اکثر و عملا، چون احسن و عملا یعنی اصوب و عملا، اونی که جنبه ثواب بودنش بیشتر باشد. چجور میشود که یک عمل از نظر ثواب بودن از نظر کیفیت درجهش میرود بالا؟ یعنی از نظر روح، از نظر معنا، از نظر صداقت، از نظر معرفت خدا، از نظر اخلاص. ببینید این حدیث در اصول کافی که ملائکه خدا، بعضی از ملائکه عابدی را در دامنه کوهساری دیدن می‌دیدن که این آنی از عبادت فارغ نیست. بعد اون ملائکه یا اون ملک اطلاع پیدا کرد بر غیب این شخص، یعنی بر به اصطلاح اون که ما میگیم نامه عمل، بر باطنه، بر حقیقت کارش، بر جزا و پاداشی. این جزا و پاداش بسیار بسیار اندکی دارد و تعجب کرد یه آدمی که جز عبادت کاری ندارد چرا اینقدر این پاداش سمد. از خدای متعال سؤال کرد خدای این عابد چرا اینقدر پاداش سمد. به اون وحی رسید که برو او رو امتحانش بکن، که این که مجسم بشه به صورت یک انسان مدت کیشش باش که از نزدیک او رو بشناسید. اون وقت بعد ما جوابت رو بدیدیم. این به صورت یه انسانی در آمد و رفت در نزدیکی او، اونم شروع کرد به عبادت کردن. مدتی با او هم شکلی کرد تا کم کم با او اونس گرفت و توانست که باب سخن رو با او باز بکنن. این در حدیث در اصول کافی. این ملک این وقت رو کرد به این انسان، به این عابد، نگاه کرد به اون دره و اون دست که خیلی سبز و خرم بود و عرض کنم که سبزه زیادی داشت، گفت که عجب جای با صفایی داشت، چه جای خوبی برای عبادت. عابد جواب داد بله چه جای خوبی، ولی یه قصه همیشه من در دل من هست و خیلی ناراحتم از این قصه. گفت ها چه قصه ایه؟ گفت ای کاشی خدای ما یه اولاغی میداشت میفرستاد اینجا ما برات میفرم. یه اولاغ سواری فرشته فهمید که کاری کاری این معرفت که کاری کنید. عمل بی معرفت ارزشی ندارد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آدمی که خدای را عبادت می کند که درباره اون خدا فرض می کند که یه اولاغ داشته باشد. مثل اونایی که می گفتن خداوند از آسمان برین هر شب جمعه پایین میاد، عرض کنم که با آسمان دنیا از آسمان دنیا میاد روی زمین و بودند، بعد میرفتن رو پشت بامشون یه مقدار جو میرفتن که اگر الله خدا رو پشت بام اونها آمد بی جو نمونن، یه مقدار جو بخورن. حالا این تمام عمر زحمت بکشه جون بکند، این چه ارزشی دارد و چه اثری دارد؟ پس یکی از چیزهایی که ارزش عمل رو از نظر کیفیت بالا میبرد معرفت است. چرا در باب زیارات اینقدر آمده است که من زار مثلا حسین علیه السلام عارفاً به حقه؟ هر کسی که امام رو زیارت کند به شرط این که او رو بشناسد سلیل سنان است، یعنی اساس شناخت است. این که بعضی از اشخاص خیلی اشکال میکنن، شبهه میکنن آقا یه قطره اشک امام حسین مگه میتواند اینقدر ارزش داشته باشد؟ نه، گاهی وقتا ممکنه انسان اونقدر برای امام حسین بگرید که اگر جمع بکنن یه افتخر بشود در همه اولی که عرضیش هم داشته باشه. ولی یه انسان ممکنه به اندازه یه بال مگس برای امام حسین عصر بریزد که از اون افتخر عصر دیگری عرضیش خیلی بیشتر باشد. این از این پس بنابراین یکی از چیزهایی که عمل انسان را احسن می کند، یعنی درجه عمل را بالا می برد و اسباب می کند درجه عمل را، ثواب عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، معرفت خداوند است. و همون معرفت است که به دنبال خودش هیبت می آورد، خشیت می آورد، احساس عظمت می آورد. درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چقدر زیاد رسیده است که وقتی که آماده می شدن همین قدر برای نماز، امام مصطفی علیه السلام تا می رفت، تا می خواست آماده بشود برای وضو گرفتن، دیگه رنگ تو چهره اش باقی نمی ماند. یعنی رسول الله چرا می دانید به حضور چه حق چه عظیمی دارن می روند؟ یعنی شما انسانها اگر بخواید مثلا به حضور یک صاحب قدرتی، صاحب سلطهی، صاحب یک پادشاهی بخواید برید، شدیدم که خودتون جمع جور میکنید. من میخوام به حضور یک همسیاتی میخوام حاضر بشم. اون وقت این است که این حد معرفت و درجه معرفت رو بالا نشون میدهد. خب دو رکعت نمازی که با همسه حضور خونده بشود برابر است؟ نه برابر است، بیشتر است از میلیاردها درکتی ها نمازهای دیگری که دیگران بخوانند. صدقه ای که انسان در راه خدا میدهد از نظر اون خلوص نیتی، یه وقت یه کسی مثلا خدمتی میکند، صدقه ای میدهد از مال خودش چیزی به دیگران میدهد، در دل خودش هزار جور غرور هست، این من هستم از مال خودم، از صد یمین خودم و عرق جبین خودم دارم به دست میارم، دارم جان مردم نجات میدم، دارم چنین میکنم، دارم چنین میکنم. ولی یه فرد دیگر است که اساسا هیچ برای خودش کوچکترین ارزشی قائل نیست، خیلی در ته دلش ممنون است که خدا او را واسطه قرار داده. حالتش حالت کسی که یه نفر دیگه به دست او داده، میگه آقا این به تو بده، دیگه برای خود شخصیتی قائل نیست، فقط این امتنان رو دارد که من وسیله قرار گرفتم. خدا را شکر میکند که وسیله چنین کاری قرار گرفته. سر از صدقه سر و مخفی اجرش بیشتر است از صدقه علنی، برای این که صدقه سر از نظر کیفیت بالاتره. یعنی انسان جوری میدهد به اصطلاح معروف که یه دستش میدهد دست دیگرش آگاه نمیشود و حتی خود اون شخص، خود طرف متوجه نمیشود که چی به او داده. ما در اخبار ائمه اطهار ما داریم که افرادی بودن از خاندان خودشون از بنی هاشم که ائمه اگر مستقیم میخواستن به اونها کمک بکنن بسا بود احساس غارت میکردن، بعد ائمه به افراد دیگری میدادن، به یه افراد دیگری و اونها رو میسپردن، میگفتن تو از طرف خودت بگی و اسم ما را نبر، نفهمن از طرف ما. که گاهی وقتا اونها اتفاق افتاد یه قضیه ای که بعد گله می کردن، می گفتن شما بیگانه ها به ما می رسید ولی این پسر اموهای ما به ما رسیدی نمی کنید. اینها همه در می گرده به کیفیت عمل، به جنبه اسلب و عملا، به جنبه احسن و عملا. از همه اینها بالاتر این مسئله که عرض کردن مسئله منت است. ما در دعای مکارم الاخلاق می کنیم که و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، خدایا برای مردم به دست من خیر را جاری کن، اما خدایا او را با منت گذاشتن من اثرش را از بین نبر، یعنی خیلی که از من به دست من جاری بشود ولی تو همه با یک منت گذاشتم باشد از بین رفت. قرآن می فرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، یعنی اگر شما کار خیر بکنید بعد با یک منت یا یک اذیت یک کاری بکنید که روح طرف را خورد بکنید تمام اون عملتون بی ارزش است. پس اینها کیفیت هم از همه اینها بالاتر اصلا به طور کلی درجه خلوص عمل است، یعنی صرف لله و لله بودن. هیچ غرضی انسان نداشته باشد در اون اعماق قلبش هم دوست نداشته باشد که مردم اطلاع، مردم اگر اطلاع پیدا کنن او رو ستایش کنن. این تعبیر است که در حدیث آمده است که وقتی که میگن راجع به اخلاص عمل، که آقا اخلاص عمل چگونه است، فرمود اخلاص عمل به این نحوه است که اینجور نباشی که اگر مردم اطلاع پیدا بکنن خوشحال بشی، و بلکه اونهایی که خیلی خوف دارن از این که شرکی در عملشون وارد بشود، از این که مردم دیگر اطلاع پیدا بکنن وحشت دارن، ناراحت میشن، اصلا ناراحت میشن، اصلا بلکه نمیخوان دیگه در دنیا باشند. داستان اون غلام حضرت علی بن الحسین که در همین جلسه هم باز ظاهرن گفته باشیم، ما شخصی میگوید در یک به اصطلاح سختی سالی بود که باران نیامده بود و مردم دعا و استغاثه و نماز استسقا و از این حرفا هر چی میکردن اثری نمیبخشید. یه وقت در یک خلوتی در دامنه یک کوه یک غلامی رو اونجا دیدم، دیدم عبادت میکند و یه حالی دارد عجیب، و بعد در اون حال خودش در مناجات خودش خدای ما بندگان چنین هستیم، ما بندگان چنین هستیم، خدای رحمت خودت از ما قطع نکن، خدای چنین و چنان، یه همین مسئول عبادت بود که اوضاع عالم دیدم عوض شد. شک نکردم که اثر دعای همین یک شخص بود. دنبالش گرفتم ببینم این چی، فهمیدم که این غلامی، آمدم تا آدرس که پیدا کردم خانه حضرت علی بن الحسین، تو خودم گفتم هر جور هست من این را از امام میخرم، ولی نه برای این که خادم من باشد، برای این که من خادم او باشم و او مخدوم من باشد، برای این که از فیض وجودی این استفاده بکنم. رفتم خدمت امام و گفتم من یکی از این چیزهای شما رو میخوام. فرمود کدام یکی؟ تا بالاخره من این رو پیدا کردم. ناراحت شد، گفت ای مرد چرا من رو از این خانه داری جدا میکنی؟ چرا من رو از محبوبم جدا میکنی؟ چرا من رو از مخدومم جدا میکنی؟ گفتم من نه تو را برای خدمتگاری خودم میبرم، من تو را میبرم برای این که من خدمتگزار تو باشم تا آخر عمر، من از محضر تو استفاده بکنم، من بودم در فلانجا و شاهد و حاضر بودم که اون دعاها رو میکردی، من شک نکردم که اثر استجابت تو بود این بارانی که نازل بود. این جمله را که بعد که از من شدید سر با آسمان بلند کرد، گفت خدایا من نمیخواستم از این رازی که میان من تو کسی دیگه آگاه بگیم، اخلاص رو بگیم. حالا که خلقت رو آگاه کرده اید این راز، خدای من رو ببر. این دو گفت و جن بدون آفرین تصمیم کرد. این دو به اسمیدن اخلاص که اصلا وحشت میکند که از رابطه ای که میان او و میان عرض کنم که خدای خودش هست احدی اطلاع پیدا بکند. بین المحبین سر لیس یخفیه فیما فی سر یحکیه، در میان دوستان رازی که به این زودی ها افشا نمی شود و نمی خوان که افشا بشود. بلحاظه باز در همون حدیث هست که الابغاء على العمل اشد من العمل، یعنی نگهداری یک عمل از خود عمل سخت تر است. یعنی احیانا یک عملی در ابتدا از روی خلوص نیت صادر می شود ولی انسان بعدها در اثر بازگو کردن این عمل، عمل را از خلوص می اندازد و شرک را وارد او می کند. پس این بنابراین با این بیانی که عرض کردیم در باب اخلاص معنی لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای این که در آزمون توحید در عمل قرار بگیرید، در آزمون توحید در عبادت قرار بگیرید، برای این که چون انسان اگر دوست داشته باشه عملش کسان دیگر بفهمند و خوشحال بشود، برای این کار اونا رو برای پرستش میکنه. به یک معنا برمیگردن معنی آیه، برای این که از شرک خالص بشوید و به توحید واقعی در عمل و در عبادت واقعی بشید. اون وقت از اینجا رابطه این آیه با آیه قبل سلطن میگرد. تبارک الذی بیده الملک، اگر شعار باشه من اسمو زنده باد رو میدهد، البته زنده باد تعبیرش غلطه، فزون با خیر و برکت اون خدایی که همه اقتدارها در دست اوست، یعنی توحید در فاعلیت. اینجا توحید، توحید در فاعلیت. لیبلوکم ایکم احسن و در عملا، توحید در عبادت و توحید در عمل، یعنی بدانید که اگر انسان ایمان داشته باشد به توحید در فاعلیت، ایمان واقعی، اگر ایمان داشته باشد که واقعا زمام همه کارها در دست او، اون وقت از اسباب تشم می خوشد و توجهش به مسبب الاسباب است. قهران دیگه چنین کسی در عمل خودش هم خلوصیت دارد، یعنی امکان ندارد. وقتی که انسان کاری را برای غیر خدا می کند، این در واقع از نظر توحید در فاعلیت لنگش دارد، یعنی از بابی اینه که برای غیر خدا شخصیتی قائل است در مقابل خدا، استقلالی قائل است، خیر را خیال می کند. اینجا این مقدار خیر دیگه به دست این است، به دست خدا نیست. ولی آدمی که بدونه همه خیرها به دست خدا، هرگز خیر خدا را قبله خودش و معبود خودش و مطاع خودش قرار نمیده. بنابراین پس لیبلوکم ایکم احسن و عملا که در روایات به این جنبه اسباب و عملا و به جنبه اخلاص و عملا تکیه شده است، خود اخلاص عمل فرع بر معرفت است که اول عرض کردیم. پس در واقع برای این است که شما در عمل حد معرفتتون چقدر باشد، حد اخلاصتون چقدر باشد، کیفیت عملتون چقدر باشد. ما مکرر عرض کردیم این معنا را، حتی در بعضی نوشته ها این را نوشتم که مسئله ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت فقلی، یک ضربت علی در روز خندق برتر است از عبادت همه جن و انس. بعضی ها فقط توجهشون به اثر اجتماعی این ضربت است، یعنی این ضربت اسلام را نجات داد. از این جهت شک ندارد که چنین چیزی بود، ولی اونی که از نظر معنا اون ضربت را در اون حد با ارزش می کند، اون کمال اخلاصی که علی علیه السلام در وارد کردن این ضربت می دارد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. حالا در روایات که من این کتاب رو آوردم برای اینکه این روایاتش رو بخونم، در مورد احسن و عملا به همین دو نقطه ای که من عرض کردم، به همین دو نقطه تکیه شده است، یکی مسئله اخلاص در عمل، یکی مسئله عقل و معرفت. یعنی عمل نیکوتر عملی است که با عقل و فهم و معرفت بیشتر تو هم باشد، عمل نیکوتر عملی است که با خلوص نیت بیشتری تو هم باشد، با احساس عظمت و خشیت بیشتری تو هم باشد. حالا رو باید اینجا بکنید خوبه دیگه. در اصول کافی نقل میکند که از امام صادق علیه السلام که همین آیه را حضرت فاروق خوندن لیبلو و کمیکم احسن و عملا فرمود لیسه یعنی اکثر کم عملا، اشتباه نکنید، احسن و عملا غیر از اکثر و عملا، ولیکن اطلب کم عملا، مقصود این است که عملتون چقدر ثوابتر باشد، حقانیت بیشتری داشته باشد. و انما الاصابت خشیت الله، اصابت بستگی داره که تا چقدر توأم با خدا ترسی باشد، خدا ترسی باز به اصطلاح دنباله خدا شناسی. اعرفكم بربه اخوفكم من، یا اخوفكم من ربه اعرفكم بربه، هر که خدا رو بیشتر بشناسد عظمت الهی رو بیشتر درک میکند و خوف خدا رو بیشتر داره. و نیت صادقه و صدق نیت که برمیگرده به همون خلوص این و الخشیه بعد دارم تکرار همون دو تا اول در فرمود که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی موندن بر عمل که خالص بماند از خود عمل سخت‌تر است. یعنی بسا از انسان در حین عمل عمل رو خالصا مخلصا انجام میدهد ولی بعد از عمل او را از خلوص میاندازد، مثل این که بعد بازگو میکند در میان مردم برای این که مردم او را ستایش کند. بعد فرمود علاوه العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، عمل خالص اون عملی که تو نخواهی که ستایش کند تو را بر اون عمل جز خدا، از جز خدا انتظار ستایش نداشته باشی. اگر عملی بکنی یه گوشه کوچک چشمت هم به این باشه که مردمم تو را خوب بدانم، اون عمل عمل خالص نیست. بعد فرمود و نیت افضل من العمل علاوه ان النیه هی العمل، خیلی حدیث عجیب. ببینید احادیث دیگری داریم ما به این مضمون که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان از عمل فاضل تر است. عمل انسان مثل خود انسان است، انسان یک شخصیتی دارد و یک شخصی، شخصیت انسان به روح انسان است، به ملکات انسان و معارف انسان است و خلاصه به روح انسان است و شخص انسان به همین تن انسان که تن آدمی شریف است ولی به جان آدم. عمل انسان هم همین جور است، روحی دارد و اندامی، شخصیتی دارد و شخصی. روح عمل انسان و شخصیت عمل انسان نیت انسان است، اندام عمل انسان کیفر عمل است، خم شدنها، راست شدنها، رفتنها، سفر کردنها، امثال این. بر فرمود که نیت عمل از خود عمل افضل است، این روح عمل از اندام عمل مهمتر است. بعد فرمود علاوه این نیت یا العمل، اصلا عمل یا نیت. بعد این آیه را حضرت فرمود قل کلون یعمل و علا شاکلته، اصلا انسان اونجور عمل می کند که نیت دارد، یعنی عمل نمودار کننده نیت هست، پس اساس نیت هست. این یک حدیث. حدیث دیگری است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ابو قتاده گفت که از حضرت رسول سوال کردم معنای ایکم احسن و عملا را، فرمود ایکم احسن و عقلا. اینجا به جنبه معرفت، اون کسی که عقلش بیشتر است و عقلش کامل تر است. یه حدیثی الان یادم هست و اون حدیث این است که از در خدمت امام صادق علیه السلام میگوید که میگوید که کسی از حدود کوفه میاد، از یه مردمی از سواد کوفه، تعریف میکنه خدمت امام اینها چنین مردم خوبی هستن، شیعه بودن، شیعیان چنین بودن، چنین بودن، چنان هستن، چنین هستن. میگه همه ی حرفا رو که من تعریف کردم آخر حضرت هم خوب حالا عقل کن سرده، عقل کن سرده. بابین یه آقا دیمه اینی که فکر نکرده بودن حساس عقل کن. یه داستانی هم که من دیگه از علمای قوم خیلی سابق شنیدم این است که در میان علما و مراجع گذشته در این 100 سال اخیر مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، مرحوم آقای زمان داشتن، همون که تنباکور تحریم کرد، ایشان از کسانی است که در علم و در عقل و در تقوا در همه تقریبا در تراز اول است و مخصوصا در تقا و معنویت تا که طبقه مراجع کسی به حدی نرسیده یا کمتر رسیده به هیچ به ظاهرش هم به اصطلاح نشون نمیداره. خیلی مرد عجیبی بود. یکی از شهرستانها یه ملایی در اون شهرستان بوده، بعضی از دوستان ایشان گفته بودن ما نامه خدمت ایشان نوشتیم و از ایشان تأیید خواستیم. این آقا در این شهرستان هست، حالا اسم شهرستان نمیبرم، در جبرون فتنه می کسا مال 7 سال دیگه در آمد باید در حدود 7 سال نمیشه هفتر شده. هی نامه به ایشان می نویسن که آقا فلان شخص در این شهر مردی خیلی عالم، در این حد عالم هست، مستهد هست و خیلی هم با تقوا، شما ایشان به تأیید کنید، مثلا اجازه بهشون بدید تأیید بکنید. میگن ما نامه نوشتیم، میگه جواب نه. یه دفعه دیگه باز نامه نوشتیم، باز تعریف میکنن که آقا این مردی خیلی خیلی عالم، مردی خیلی با تقوا، هم علمش تأیید میکنن هم تقواش تأیید میکنن، باز میگن میرزا جواب نده. تا بالاخره اون کسی که این همه او رو تأیید میکرده پا میشه میره سامره، چرا میرزا وقت جواب نده؟ آیا به حرف ما اعتماد نکرد؟ رفت آقا ما چرا هر که برای این آقا تأیید خواستیم شما تأیید نکردید؟ به این نامه های ما رو شما جواب ندادید، آیا حرف ما رو قبول ندارید که این مرد عالمی است، مرد با تقوی؟ فرمود چرا؟ حرف شما رو همه رو قبول کردن، پس چرا شما تأیید نکردید؟ فرمود که همه از این نامه هایت نوشتید که این چقدر عالم است و چقدر با تقوی، در یه نامه ننوشتید که عقل دست هست. ملا علم و تقوی براش کافی نیست، عقل و فکر و دورندیشی و هوشیاری و ادراک شرایط زمان خودش و شناختن مردم و اینا خودش رو خیلی اساسی. خیلی هم عالم باشه، خیلی هم با تقوا، اما یه آدم ساده دی، نتیجه چیه؟ ابزار دست خیاط ها هم. یعنی ابزاری از اسلام در دست ضد اسلام ها، ابزاری از علم و تقوا در دست فاسق و فاجر ها. دستی تو اون مسئله عمده را هیچ اسمی ازش نبرده بودی. من نمیتونم تأیید بکنم یک کسی را فقط به دلیل علم و تقوا، در صورتی که برای من محرز نیست که از نظر عقل و تدبیر و هوشیاری و درک شرایط زمان و درک مردم و شناخت مردم در چه حدی هست. خیلی خوب، آدم عالم با تقوی برو خودش آدم خوبی، اما که من نمیتوانم که مقدرات اسلامی مردم را در دست کسی بدم و عقلش برای من محرم. پیغمبر فرمود احسن و عقلا فهمتون عقلتون. در یه حدیثی هست که پیغمبر اکرم فرمود که اینی ما اخاف علا امتی الخطر ولیکن اخاف علا امتی ولیکن اخاف علیهم سوء تدبیر. من از فقر بر امتم حراسان نیستم و نگران نیستم. یعنی اگر امت من یه روزی دچار فقر اقتصادی بشوند این خطر ایجاد نمی کند، ولی اگر سراغ فقر تدبیر و فقر فکر و فقر عقل بشنن اوست که امت من به خطر خواهد انداخت. فرمود یقول ایکم احسن و عقلا. بعد فرمود البته اون کسی که عقلش بیشتر باشد معرفتش بیشتر است، معرفتش که بیشتر شد خدا ترسیش بیشتر است، خدا ترسیش که بیشتر شد خلوص نیتش بیشتر است. پس همه اینا به همدیگر مربوط است. بعد فرمود که اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا. فرمود احسن عملا یعنی کسی که عقل کامل تر باشد، از خدا بیشتر بترسد، و احسنکم فی ما امر الله به و نهی عنه نظرن، در اون چه که خدا امر کرده و نهی کرده بهتر و نیکوتر دقت میکند و فکر میکند و شناسایی پیدا میکند. و این کان اقلکم تطوعا، اگر که کمتر عمل میکند.
صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.